أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص والحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قبل از این که به اون بحث دیروزی بپردازیم به مفردات این کریمه اشاره بشود، تا اینکه بعضی از اشکالاتی که از ابن تیمیه و در بین متأخرین نظیر صاحب المنار و مانند آن نقل کرده اند یا نقد کرده اند برطرف بشود. مفردات این آیه: یکی کلمه احتجاج است، حاج است. ما حاج یعنی حجت طلب کردن. حجت غیر از برهان است. برهان معمولا بر دلیل حق اطلاق می شود، ولی حجت اهم از حق و باطل است. در مواردی از قرآن کریم کلمه حجت بر اون امر باطل اطلاق شده است، نظیر الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، یا در همین سوره مبارکه آل عمران که در پیش داریم آیه 64 این است، 65: یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، یا اون چی که در سوره انعام هست که وجود مبارک است ابراهیم به قومش میفرماد که اتحاجونی فی الله و قد هدانه و امثال ذالک. چه این که در سوره مبارکه فصلت اون جدال باطل را هم حجت میداند. آیه 16 سوره شورا این است که والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدت عند ربهم. دهز هم به معنای بطلان است هم معنی ابطال. در اینجا داهزتون یعنی باطلتون. چه اینکه باز کلمه احتجاج در مورد باطل به کار رفت، نظیر آیه 25 سوره جاسیه: و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. هر وقت ادله ما درباره مبدأ و معاد بر اینها عرضه شود، اینا هیچ حجتی ندارن، میگن اگر معاد حق است گذشتگان ما رو شما زنده کنید. خیال میکنن معاد یعنی برگشت به دنیا، حیات بعد از مرگ در دنیا. خب در نوعی موارد کلمه حجت بر اون جدال باطل اطلاق شده است. حجت غیر از برهان است. فمن حاجک هم از همین قبیل است. نظیر الم تر الی الذی حاج ابراهیم، کسی که بیجا از تو حجت می طلبد، بدون برهان دلیلی ارائه می دهد و ماننده. نشانه این که این فمن حاجک فیه از قبیل حجتهم داهزتون عند ربهم است، از قبیل و ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا است، از قبیل الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه است. نشانش این دو تا قرینه است، یکی قرینه سابق، دوم قرینه لاحق. قرینه سابق این است که الحق من ربک فلا تکن من الممترین. قرینه لاحق این است که من بعد ما جاءک من العلم. تو دارای حقی، تو دارای علمی، اونها که با تو مهاجه می کنن در مقابل حق و در مقابل علم احتجاج می کنن. برابر این شواهد اینجا حجاجشون نظیر حجاج با خلیل خداست که می شود حجت داهزه. اما این که فرمود فقل تعالوا، بیایید، این گرچه دارد تهدید می کند پایانشم هلاکت است. اما تا آخرین لحظه اینها را به بالا آمدن دعوت میکند، بالا بیایید. یعنی گرچه تهدید به هلاکت است و لعنت، اما همین تهدید تربیت است. نه اینکه لعنت با تعال هماهنگ باشد، تهدید به لعنت همون تعال است. تعالا یعنی بالا بیایید. گرچه لسان لعنت است، اما تهدید به لعنت است. گاهی انسان با برهان، گاهی با وعده، گاهی با وعید و تهدید کسانی را که در مراحل پایین زندگی میکنن اونها را بالا می آورد. تعالو ندعو ابناءنا. بنابراین این لسان چون لسان تهدید است و لسان وعید مثل لسان وعده برای تربیت است و تربیت ایجاد تعالی برای امت است، لذا فرمود تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. مطلب بعدی آن است که فرمود ند ما دعوت بکنیم، نه هر کسی را، بهترین و عزیزترین افراد خودمون را. این جنگ نیست که هر مشمولی را انسان به جبهه فرا بخواند، بلکه این عضویه است، تضحیه است که عزیزترین افراد باید فدا بشوند. فقول تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. مسائلی که مربوط به کلمات این آیات است درباره ابنا و نساء و انفس چند قسمت است. یکی این که چطور جمع گفته شد و کمتر از جمع در خارج محقق شد، زیرا ابنا از این طرف بر دو فرد اطلاق شد، حسن سلام الله علیهما، در حالی که مثلا اقل جمع سه نفرن. این که میگویند جمع منطقی اقلش دوتاست، نه برای آن است که وقتی منطقی گفت کلمه جمع را به کار برد، یه اصطلاحی است که جمع و هیئت جمع در منطق برای دو به بالا وضع شد و در ادبیات برای سه به بالا. اینطور نیست، چون در منطق سخن از مفرد و تثنیه و جمع نیست، سخن از وحدت و کثرت است و کثرت با دو حاصل می شود. اونا معمولا در مدار وحدت و کثرت حرف می زنن. این که در کثیر و شک توفیق بحث شد، اینم یه خلط مسائل عقلی با مسائل اعتباری است. بعضی ها گفتن کثرت شک در مرتبه دوم حاصل می شود، لندل کثرت فی قبال الوحده. اون کثرت عقلی است که در مقابل وحدت است، یعنی وقتی شیء به مرحله دو رسید دیگه واحد نیست، کثیر است. اونجا هم که میگن کثیر و شک، کثر شکهو، گرچه عقلن وقتی دوبار شک کرد می شود کثیر، اما این کثرت کثرت عرفی است و به عنوان حرفه است که این هر دو مانع از آن است که ما بگوییم کثرت در مرتبه دوم حاصل می شود. علی ای حال، ابنا که جمع است باید بر سه نفر هم بشود، تطبیق بشود، نه بر دو نفر. و کلمه نسا هم مشکلش این است که مفرد نیست و هم مشکلش این است که بر دختر اطلاق نمی شود. و کلمه انفس دوتا اشکال دارد، یکی این که انفس جمع است و بر یک نفر اطلاق نمی شود، و یکی این که انفس منظور نمی تواند شخص معین باشد به نام است امیر سلام الله. این اشکالات از منهاج ابن تیمیه گرفته تا المنار هست. با اینکه صاحب المنار میکوشد یه مقدار آزاد اندیش باشد، اما خواه ناخواه وقتی در محیط وهابیت زندگی کرده است، اون انس به تفکر وهابیت نمی گذارد که اینها در خود آیات تأمل کنند تا شواهد قرآنی پیدا بشود، بر اساس اون شواهد قرآنی همه این شبهات اونها برطرف بشود. حالا ملازم فرمید که در قرآن کریم همه اینها نمونه دارد. اما درباره کلمه جمع که ابناءنا یا نساءنا، که جمع نیست ولی شبیه جمع است یا اسم جمع است به مانند آن، و انفسنا که جمع است، لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. در هنگام تطبیق گاهی یک فرد است، گاهی دو فرد است، گاهی سه فرد است، گاهی بیشتر. نظیر این که در خیلی از موارد قضیه‌ای که واقع شده است یک امر بود، یک شخص مصداق بود، ولی قرآن به عنوان جمع یاد می‌کند. مردی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطلبی سوال کرد، یا مردی نسبت به زنش زهار کرد، آیه نازل شد الذین یظاهرون منکم من نسائهم، با اینکه شأن نزول یک نفر هست، و اگر می فهمود الذی یظاهر هم کافی بود یعنی هر کس، اما فرمود الذین یظاهرونه، چون مشابه این اشکالی که در آیه مباهله هست در آیه ولایت هم هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، مشابه این اشکال رو اونجا هم کردن. اگر اشکالاتی اینجا برطرف بشود اشکالات اون هم حل خواهد شد. موارد فراوانی هست که جمع اطلاق شد به مصداق خارجیش یک نفر هست، نظیر کذبت ثمود المرسلین یا کذبت قوم لوط المرسلین و امثال ذالک، که چه در سوره هجر چه در غیر سوره هجر وقتی از تبهکاران یکی از امم سخن به میون می آید می فرماد اینا حرف همه انبیا را تکذیب کردن. المرسلین که جمع محلا با الف لام است در این آیات به کار رفت، در حالی که قوم هجر و اصحاب هجر بیش از یه پیامبر نداشتن و حرف همون پیامبر را تکذیب کردن. کذبت ثمود المرسلین یا کذبت اصحاب الهج المرسلین به امثال ذالک. نه مورد مخصص نیست، یک مسئله است که مسئله اصولی است. جمع را بر واحد اطلاق کردن یه مسئله است که مسئله ادبی است. البته مورد را همه قبول دارن که مخصص نیست. الذین یظاهرون منکم من نسائهم، این من نساء که از زنها خودشون ظهار میکنن، این مورد مخصص نیست مخصوص اون شخص باشد. اما الذین بگویند و الذی اراده کنند، این اشکال ادبی است که باید پاسخ داده شود و اون یکی مسئله اصولی است که خود مستشکرین هم قبول دارن که وارد نیست. خب در این گونه از موارد که کذبت ثمود المرسلین و امثال ذالک، کلمه مرسلین گفته شد و یک نفر اراده شد. البته قبلا این بحث اشاره شد که اگر جمع اطلاق بشود و یک نفر اراده بشود باید مصحح داشته باشد. مصححش آن است که حرف این یک نفر حرف همه است. کسی که این یک پیامبر را تکذیب کرد حرف همه انبیا را تکذیب کرد، چون یک حرف دارن، باید مصحح داشته باشد. این جوابها را مرحوم های بلاغی دادن، سیدن استاد رضوان الله در میزان دادن و سایر مفسرین امامی هم دادن. ولی باید فرق گذاشت بین این که یک نفر مطلبی را سوال می کند، شأن نزول شخصی است، بعد آیه به صورت کلی و جمع نازل می شود، این عیبی ندارد، محذوری ندارد، چون قانون بعد نازل می شود. قانون که استعمال نمی کند که، برای استعمال که نیست. آیه مباهله مربوط به آن است که امر میکند شما ابنا را بیارید، این دو نفر را میآورد. انفس را بیاورید، این یه نفر را میآورد. امر میکند که شما این جمع را امتثال کنید، اینا واحد را در مقام امتثال میآورند. چون امتثال کننده معصوم است و خودش مفسر و مبین قرآن است، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، معلوم می شود به این که ابنا و نسا و انفس بر اینها تطبیق می شود و معلوم می شود که مراد آن است که اگر چند نفس داشتید همون چند نفس رو بیارید، یک نفس داشتید یک نفس بیارید، اگر چند نسا داشتید همون چند نفر رو بیارید، یک نفر داشتید یک نفر رو بیارید، اگر چند فرزند داشتید همه را بیاورید، نشد همون مقداری که دارید بیاورید. لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرچه به عنوان اعضای خانواده او بود که می توانست مشمول ابنا و نسا و انفس باشد آورده است. این چنین نبود که او دیگه هیچ فرزندی نداشته باشد. فرزند داشت، اما فرزندی که بتواند مشمول ابنا باشد در آیه مباهله نداشت غیر از حسنین. فرزندی از خودش دختر که بتواند کار فاطمه علیها السلام را انجام بدهد نداشت. کسی که به منزله نفس او باشد غیر از حضرت امیر نداشت، نبود، وگرنه امتثال میکرد. و این کلمه ابناءنا گرچه جمع است، ولی اگر چون که در خارج بیش از اون دو نفر نباشد قابل امتثال هست، قابل تطبیق هست. ما ابناءمون را میخوانیم، ابناء ما همینن. نه اینکه کلمه ابنا در دو نفر استعمال شد، ابنا در اون مفهوم استعمال شد، این در تطبیق بیش از دو نفر نبود. نه اینکه کلمه نسا بر یک نفر در یک نفر استعمال شد، کلمه نسا در همون مفهوم اسم جمعی و مانندون استعمال شد، اما این در تطبیق بیش از یک مصداق نداشت. نظیر همون آیه ولایت که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، این چی نیست که لفظ در مصداق خارجی استعمال شده باشد. اصولا لفظ در مصداق استعمال نمی شود، لفظ در مفهوم استعمال می شود. منتها این در تطبیق بیش از یک فرد نبود، غیر از حضرت امیر سلام الله علیه کس دیگه نبود. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. در المنار آمده است که هیچ عربی فصیح نساء را بر دختر اطلاق نمی کند. وقتی میگد نساء یعنی زنها، از دختر به عنوان بنت یاد می کند نه به عنوان نساء. خب با اینکه این در مهد ادبیات عرب پرورش شده است به نام مصر، ادعاش این است که هیچ کسی که عربی فصیح سخن بگوید این چنین حرف نمیزند، در حالی که این طور نیست. حالا آیات قرآن کریم را که ملاحظه می‌فرمایید، ببینید در خیلی از موارد این کلمه نساء به معنای دخترهاست در مقابل پسرها، که بخشی از آیات دیروز اشاره شد. اولا در مقابل ابنا بناس را نفرمون حشمتن، انسان تا اونجا که ممکن است سعی میکند لفظی به کار ببرد که حیثیت عفاف محفوظ بماند. نمی فرماید ما پسرانمون و دخترانمون را می آوریم، فرمود پسران و زنان را می آوریم. زن در مقابل شوهر نیست، نساب معنای ازواج نیست که در مقابل شوهرها باشد، نساء در مقابل رجال است. اونگاه این در تطبیق معلوم می شود که مراد دختر است. نشانه این که کلمه نساء بر دختر اطلاق می شود و برادر و خواهرها را که می خواهند در ارث نام ببرند می گویند اگر اینها مرد بودند این مقدار ارث میبرن، اگر زن بودن این مقدار ارث میبرن، که نساء در همون اولاد یادا ذکر میشود. در سوره مبارکه نساء آیه 11 این چنین است: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یعنی اگه اولاد شما نساء بودن بیش از دو تا دختر داشتی، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ اون اولاد به لحاظ خبر مؤنث آبزگ شد، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. بعد هم مشابه این تعبیر آمده است. خب اگر چنون چه اون اولاد پسر بودن که حکم دیگری دارد، باز در همین سوره مبارکه نساء در آیه پایانیش آخر این سوره می‌فرماید به این یستفتون که قل الله یفتیکم فی الکلاله این امرون هلکه لیس له ولد و له اختون فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوتن، اگر برادر و خواهر بودن، رجالا و نساء، اگر این اخوه رجال و نساء بودن، یعنی بعضی مرد بودن بعضی زن، رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین، بنابراین در کلمه نساء هم محذوری نیست، چون نساء هم بر همسر اطلاق می شود نظیر یا نساء النبی، هم بر مطلق زن اطلاق می شود انکم تأتون الرجال شهوتا من دون النساء، که اونجا نساء معنی زن در مقابل شوهر نیست، بنی زن در مقابل مرد است. آتیتم الرجال شهوتا من دون النساء، و هم به معنای خواهر در برابر برادر، هم به معنای دختر در برابر پسر، همه اطلاق شده است. اما دختر در برابر پسر یا خواهر در برابر برادر، این قبلا در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که بعضی از اون آیات دیروز اشاره شد، آیه 49 سوره بقره بود که وز نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این یستحیون نساءکم یعنی یستحیون بناتکم، اونا که با زنهای سالمند کار نداشتن، که این بچه ها را تحت مراقبت قرار می دادن. بچه اگر پسر بود می کشتن، اگر دختر بود نمی کشتن. کاری با زنهای بزرگ که شوهر کردن کاری با زن نداشتن، که این بچه ها را تحت مراقبت قرار می دادن. این بچه ها دو قسم بود، یا ابنا بود یا نسا، یعنی یا ابنا بود یا بنات. گرچه کلمه نساء بر زن در مقابل شوهر، بر مادر در مقابل پدر اطلاق می شود، اما مأموران فرعون که بر زن در مقابل شوهر یا زن در مقابل پدر ستم نمی کردن، کار بنا نداشتن، که
اونا کاری با زنهای شوهردار نداشتن که، اونا بچه ها را مراقبت میکردن. این بچه ها اگر ابنا بود میکشتن، اگر نساء بود نمیکشتن، یعنی اگر دختر بود نمیکشتن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. خب حالا این البنار، اون هم در مهد ادبیات عرب، این هم میگوید هیچ عربی فصیح اینچنین حرف نمیزند. در موارد دیگر هم که باز یستحیون نساءکم و یذبحون ابناءکم در چند جای قرآن است. حالا این بنوان نمونه بود. اما بله، مشترک معنوی قرینه نمیخواد، در همیشه در جامعه استعمال میشود. اما کسی که خود قرآن ممثل است، خود این شخص وقتی عمل میکند مصداق رو باید معین کند. شما این جزوه هایی که بعضی از بزرگان قوم نوشتند در باره آیه مبارک مباهله، این رو ملاحظه بفرمایید. ایشون خیلی زحمت هم کشتن، حداقل 60 کتاب از کتاب های رسمی و مورد پذیرش اهل سنت اینو تصریح کردن که منظور اون چی در خارج واقع شده است نساء زهرا علیها السلام است. شواهد قرآنی هم که کافی است. در مشترکات معنوی لفظ در مفهوم استعمال می شود، هرگز در مصداق که استعمال نمی شود، در هیچ جا اینطور نیست. استعمال بین لفظ و معناست، نه با مصداق. اون که به معنا درست احاطه دارد، وقتی مصداق را نشون داد ما می فهمیم که کدام مصداق منظور است. پس کلمه نساء در جامعه بین زن در مقابل شوهر، بین زن در مقابل پدر، بین زن در مقابل برادر، بین زن در مقابل پسر استعمال میشه و بین زن در مقابل مطلق مرد. للرجال نصیب و مکتسب و النساء نصیب و مکتسب، نه، این زن در مقابل مرد است. در خیلی از موارد که حقوق زن رعایت نمیشود، اونجا که زن در مقابل شوهر قرار گرفت و قرآن کریم یه سلسله حقوق داخلی را بین زن و شوهر برقرار کرد، فمود لرجال علیه ندرجه یا الرجال و قوامون علی النساء، این خیال می شود که زن کمتر از مرد است. این تو بحثای زن در همین بحثای تفسیری گذشت که زن در مقابل شوهر یه سلسله محدودیت هایی دارد، چه اینکه مرد در مقابل شوهرم یه سلسله وظایفی دارد. این معیار ارزیابی نیست، چون داخل خانواده یک کار اجرایی است. اما زن در مقابل مرد هرگز ما هیچ جا نداریم به این که مرد افضل از زن است، زن کمتر از مرد است. معیار فضیلت همون تقواست، هر کی بیشتر بود بهتر. پس نه در ابناءنا محظوری است و نه در نساءنا. و شاید کلمه بناتنا را که نفرمود برای هم اون نکته احتشام باشه. مطلب دیگر کلمه انفسنا است. انفسنا را گفتن که هیچ عربی فصیح، عرب فصیح و عربی که فصیح سخن میگوید، کلمه انفسنا را برای یه فرد خارجی حمله می کند، و بلکه منظور از این انفس مطلق کسانی است که بین اونها قرابت قومی و نژادی هست. افراد یک قبیله یا افراد یک جامعه که در بعضی از امور هماهنگند و مرتبطن، می شود به اینها گفت که انفسکم، انفسهم، یا یکی از اینها درباره دیگران بگوید انفسنا. این انفس مطلق رابطه قومی و نژادی را میرساند، گرچه انفسنا در اینجا مصداق شست علی سلام الله علیه است، اما این معیار فخر نیست، چون هر جامعه هر کدام نسبت به دیگری به منزله نفسن. نشانش اون آیات فراوانی است که در سوره بقره و غیر بقره هم هست. مثلا در سوره بقره آیه 84 و 85 این چه این است: وز اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. فرمود به این که ما از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که خودتون رو نکشید، که لا تسفكونه خونهاتون رو نریزید و خودتون را تبعید نکنید، یعنی یک دیگر را نکشید و یک دیگر را تبعید و متواری نکنید. بعد شما کسانی هستید که خودتون را کشید و یک دیگر هم تبعید کردید. این که فرمود ولا تخرجون انفسکم یعنی شما که در اثر پیوند قومی و قبیله‌ای اهل یک نژادید با هم پیوند نفسی دارید، به منزله نفس یکدیگری، یکدیگر را نکشید و متواری و تبعید نکنید و شما این کار کردید، خودتون را کشتید. خودتون را کشتید چون اهل یک جامعه و قبیله اید، اگر چون چه دو گروه متخاصم به جان هم بیفتن کسی دیگری را بکشد نمیگن خودتون را کشتید چون رابطه قومی برقرار نیست، ولی اگر یک جمعیتی که بینشون رابطه نژادی و قومی برقرار است یک دیگر را کشتن، می شود گفت خودتون را کشتید. پس در این گونه از موارد کلمه انفسنا و انفسکم و امثال ذلک برای مطلق رابطه های قومی است. این شبهه ابن تیمیه است که بعد هم به وارثانش رسیده. اما خب جوابش این است که این کلمه انفس اگر مطلق ذکر بشود، نظیر اون آیاتی که ذکر شده است لا تقتلوا انفسکم یا وقتلوا انفسکم به توب و الی بارئکم، این مطلق رابطه قومی است. اما اگر چنون که اونها که عزیزترین رابطه های قومی را با آدم دارن اونها علاحده ذکر بشوند، مثل ابنا و مثل نسا که منظور بنات است، اونگاه در مقابل ابنا و در مقابل نساء به معنای بنات انفس ذکر بشود، معلوم شود این انفس معنی مطلق رابطه قومی نیست. اگر مطلق رابطه قومی باشد خب همون یک جمله کافی است که بگوید تعالی ندعو انفسنا و انفسکم. چه رابطه قومی قوی تر از رابطه پسری پدری است یا رابطه دختری و پدری است؟ رابطه پسری و پدری، رابطه دختری و پدری، اینم رابطه قومی است دیگر. اگر منظور از این انفس مطلق رابطه است، این رابطه که تنگاتنگ تر از اون هاست که این تفصیل قاطع شرکت است. معلوم می شود منظور از این انفس مطلق رابطه قومی نیست. انفسی که در مقابل ابناست، انفسی که در مقابل بنات است، همون انفس حقیقی است، یعنی خودتون. و اینجا چون هیچ چاره نیست میفهمیم منظور این است که یا خودت یا کسی که جان توست او رو بیار. پس منظور مطلق رابطه نیست. حالا شما این آیه رو درست دقت کنید تا روشن بشود چطور اون روایاتی که در باره هستی امیر آمده است قوی تر از روایاتی است در باره سید شهدا آمده. از همین آیه اگر ما بتوانیم منتقل بشویم سر اون تفاوت روایی روشن میشود. خب پس این تفصیل چون قاطع شرکت است، منظور از این انفس جان خود شماست یا کسی که به منزله جان شماست. انفسنا و انفسکم، اون کسی که جان آدم است با کسی که به آدم وابسته است فرق دارد. در مواردی که تفصیل آمده چون قاطع شرکت است، منظور از انفس خود آدم است، نظیر سوره تحریم و غیر تحریم که فرمود قو انفسکم و اهلیکم. این تفصیل چون قاطع شرکت است، منظور از این انفس مطلق رابطه قومی نیست، نظیر آیه سوره نور و امثال ذلک نیست که لا جناح علیکم ان تدخلوا یا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم یا لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم و امثال ذلک، مطلق رابطه قومی مصحح شد تا کلمه انفس اطلاق بشود. اما اینجا که فرمود قو انفسکم و اهلیکم، معلوم می شود که منظور از انفس خود شمایید، نه مطلق رابطه کسی که با شما رابطه قومی دارن، برای اینکه تفسیر قاطع شرکت است. اون چه که در آیه 6 سوره تحریم آمد که یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، از این قبیل است. یا اون چه که در آیه 45 سوره شورا آمد که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، یعنی ما گفتیم قو انفسکم و اهلیکم، اینا اهل تقوا نبودن لذا به دام خسارت افتادن، هم خودشون را هم اهلشون را خاسر کردن. موارد دیگر هم نظیر آیه سوره زمر، اونجا هم آیه 15 سوره زمر این است که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. انفس در مقابل اهل که قرار گرفت، منظور خود انسان است. در این آیه مباهله چون ابنا آمده، چون نساء یعنی دخترها آمده، منظور از این انفس نزدیکتر از پسر و نزدیکتر از دختر است. حالا معلوم می شود که چطور هست امیر از همه افضل است. در باره سید شهدا سلام الله علیه آمد حسین و منی و انا من حسین، در باره دیگران هم آمد، منتها در باره حضرت معروفتر هست. اما در باره فرزندان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیامده که من از فلون فرزندم هستم و فلون فرزند منم از من است. خب در باره حضرت زهرا علیه السلام مثال به دیگری داشت، اما حضرت ابراهیم داشت، قاسم داشت، بچه های دیگه هم داشت، نسبت به اونا این تعبیرات نفرمود. در باره حضرت سید شهدا سلام الله علیه که فرمود حسین منی و انا من حسین، مشابه این تعبیر درباره از تعمیر آمد که نه تو القدیر مراجعه فرمود علی منی و انا من علی. خب این آمده. اما بالاتر از این تعبیرات درباره از تعمیر آمد که درباره اونها نیامده، فرمود علی من نفسی یا علی نفسی، این رو شما درباره از سید شهدا پیدا نمی کنید. این انفسنا نشون میدهد که اون ابناعنا در این حال که جزء اعز بستگان حضرت رسول است، در حد نفس نیست. و فاطمه زهرا صلوات الله علیها در این حال که عزیز جزء عزیزترین افراد به حضرت است، در حد نفس نیست. لذا همه اونها در برابر است امیر خاضی هست. بله، اونجا نکته تقدیم این بود که انسان جان خود را برای اهل و عیال میخواد، لذا فدا میکند. عند تضحیه و تفدیه معلوم میشود که انسان اونها را گرامی تر از خود میداند، لذا فدای اونها میشود. اما جسم خود را فدای جسم اونها میکند، ولی در مقام ارزیابی منزلت های معنوی ببینیم آیا اینها همتای همن یا نه. اینا نسبت به دیگران فاصله فراوانی دارن. خب اگر این انفسنا به من معنای مطلق قوم خیش باشد، چرا حضرت یه نفر رو میاره؟ حالا درباره دختر میگیم همین یه نفر بود، درباره پسر میگیم همین دو نفر بود، اما درباره انفس اگه معنای کسانی که وابستگان و اقربای تو هستن، حضرت عمو داشت، پسر عمو داشت، خب عمو که نزدیکتر از پسر عمو. عباس بود، خیلی از بستگان بودن اینا که نزدیکتر از علی ابن ابی طالب بودن، چرا اینا رو دعوت نکرد؟ اگر قومیت است و قرابت است. حالا ابن تیمیه به زحمت افتاده بگه چون عباس جده سابقین مهاجرین نبود، خب معلوم میشود پس منظور معیارهای معنوی است دیگه. اگر جزء معیارهای معنوی دخیل نیست، فقط انفسناست، یعنی مطلق رابطه های قومی و مطلق اقربا، خب عموی پیغمبر که نزدیکتر از پسرمون بود. رابطه های سببی مهم نیست، رابطه های سببی رو میگن با یه لفظ میاد با یه لفظ میره، با یه عقد میاد با یه طلاق میره، اما رابطه های نسبی مهمه. خب حالا مگه لازم بود که همه جزء مهاجرین سابقین اول مهاجرین باشن؟ خب بالاخره مسلمان بود، این قضیه در سال 89 هجری واقع شد، او هم عمری رو الان در اسلام گذرون، خب چرا حضرت او رو دعوت نکرد؟ با اینکه انفسنا به قول شما معنی مطلق اقرباست به جمع هم هست، خب اگر جمع هست مدام باید امتثال بکند، عموی او هم مسلمان هست، جزء مهاجرین هم هست، رنج دیده هم هست، منتظر نه در حد از سابقون اولون، اونا را اصلا تو صحنه دعوت نمی کند، فقط یه نفر رو میاره. اینجاست که همه اون وهابیت چشم اینها را کور کرده است. لذا اینا میخوان درست بفهمن، اما بندگی فکر میکنن، آزادانه حرف میزنن، این که فکر آزاد نشد. خب جناب صاحب المرار، تو از بند وهابیت در بیا، گرفتار ابن تیمیه نباش، بعد بفهم به این که انفسنا کیا میگن. از این طرف جمعه، از اون طرف شیعه و سنی همه متفقن که این پنج بزرگوار را حضرت در صحنه آورد، اون چند نفر را دعوت کرد، یعنی حسنین سلام الله علیه ما و حضرت زهرا سلام الله علیها و استعمی سلام الله علیه مجمعی. از اون طرف هم میگید انفسنا یعنی مطلق اقربا، از اون طرف هم میگید عباس نیاورد به اینکه جز سابقین اولین نبود. آخه سابقین اولین که شرط نبود. برای اون مجلس اول از اعمال مفید است که در اون نشئه‌ای که میخواستن از انبیا و اولیا پیمان بگیرن برای رسالت رسول خدا، اولین کسی که در اون نشئه پیغمبر ایمان آورد من بودم. مرا میشه از همه انبیا جلوتره دیگه. خب نسبت به ابنا، البته اینها گرچه اونجا یک نورن، ولی در نشئه کثرت اگه یه تمایز هست، همونطور که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینا افضل است، از امیر از اینا افضل است. در همون حدیث معروف هم این هست که امام ششم سلام الله علیه فرمود اگر هست امیر نبود، فاطمه علیها السلام همسر نداشت، برای اینکه حضرت فاطمه باید از کسی اطاعت کند. آدم و من دونه او نمیتوانستن همسر زهرا باشن که بر او امر کنن، اما هست امیر میتونه. نه آدم و من دونه، منظور با قطع نظر از اون رحامت امثال ذالک است، یعنی هیچ کسی اون مقام را ندارد که بر زهرا علیها السلام مثلا تفوقی داشته باشد. این انفسنا نشون میدهد این تعبیر، این که کلمه عادی نیست، این وحی الهی است. این که در باره هست امیر تعبیر بلندتر از تعبیری که در باره سید شهدا سلام الله علیه ما آمده، از این ریشه قرآنی گرفته شده. حالا البته مرحوم مفید نقل میکند که عبدالله ابن جعفر به امام صادق عرض کرد که ما همه بچه های توی موسا برادر ما هم بچه توست، چرا نسبت به اینقدر اظهار علاقه میکنی؟ فرمود انت ابنی و هاو من نفسی، شما همه پسر منید همونطوری که هر پدر پسری دارد، اما او از جان من است. این امامان یه حساب نفسی با هم دارن، اما خود هست امیر یه حساب نفسی با وجود مبارک است رسول صلوات الله و سلام علیه مجمعین دارد. الحمدلله رب العالمین.